أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أرزمان پیرامون موضوع حجاب و آیاتی رو از قرآن کریم خدمت شما عرض کردم. این دعایه هم از آیات 32 و 33 سوره احزاب بود که خدمتون تلاوت کردم. امشب عرایزم در دو قسمت، بخش اول پیرامون همین آیات چند نکته ای رو میخوام بیان بکنم، بخش دوم هم راهکارهای عملی رو در پایان عرایزم دارم که بعضی از عزیزان در جلسه قبل اونها هم تقاضاشون همین بود که انشاءالله یک نتیجه عملی هم برای صحبتمون داشته باشیم. خطاب آیات به زنان پیامبر هست. از این جهت یه نکته ای رو باید بهش توجه کنیم که زنان پیامبر جدای از زنان امت نیستن. وقتی خدای متعال دستوری رو میده که زنها باید رعایت بکنن، زنان پیامبر هم باید این رو عمل بکنن، بلکه اونها بیشتر از دیگران چون مورد دید دیگران هستن و گاهی روش اونها سرمشق دیگرانه، از این جهت نه تنها استثنا نیستن، بیشتر از دیگران باید دقت بکنه. همچنین میفهمیم که خدای متعال زنان پیامبر رو هم تو این آیات تهدید میکنه و مشروط میکنه به اینکه اگر تقوا داشته باشید بهتر از زنان دیگر هستید. تهدید از این جهته که اگر بی تقوا شدید نمیتونید به زن بودن پیامبر افتخار بکنه، بگید ما ام المؤمنین هستیم چی هستیم. زای آیه فرمود: ای زنان پیامبر، شما مثل بقیه زنها نیستید اگر تقوا داشته باشید. اگر تقوا داشته باشید، بله، مثل بقیه زنها نیستید، بهتر از بقیه هستید. لستن که احد من النساء ان اتقیتن. نه. و شرط خودش در معرض قرار دادنه. اینکه شما به فرزندتون میگید اگر درس تو خوب بخونی مثلا بهتر از بقیه تو رو من دوست دارم، خود شرط در معرض قرار دادنه. معناش اینه که معلوم نیست بالاخره شما درس میخونی یا نه، این به عهده خودت. معنای شرط قطع حتمیت، میخواد اون حتمی بودن دوست داشتن رو میخواد قطع بکنه، میگه نه اینطور نیست، دائمی نیست، مشروط. گاهی زنان پیامبر فکر کن همیشه بهتر از بقیه هستن، افتخارم میکردن به خاطر انتصاب به حضرت، این آیه نازل شده میگه نه اینطور نیست، بهتر بودنتون مشروط به تقواتونه. مفهومش هم اینه که ممکنه یه وقت بی‌تقوایی در بیارید، مقابل امیرالمومنین علیه السلام بایستید، بخواید جنگ بکنید، نه دیگه اونجا حرمتی ندارید. آیه فرمود فلا تخوعن بالقول، مواظب باشید نازک صحبت نکنید. خضوع در گفتار یعنی نازک حرف زدن، که تو حرف زدن باعث بشه فیت معلذی فی قلبهی مرض، اون کسی که در قلبش بیماری هست و تقوا نداره به خاطر صدای شما طمع پیدا بکنه در مورد شما. خب وقتی به زنان پیامبر می‌فرماد، آیا این معنیش اینه زنهای دیگه میتونن نازک حرف بزنن؟ نه، ما این رو مطمئنیم، به عکس داره میگه این حکم مال همه هست، اما به زنان پیامبر داره تأکید میکنه که مواظب باشید شما مستثنا نیستید. نه اینکه زنان دیگه حق دارن ارتباط نامشروع پیدا بکنن، جلب توجه بکنن با صدای نازکشون، اما زنان پیامبر حق ندارن، اینکه نیست معنای آیه، حکم مال همه هست. وقتی حکم مال همه بود داره به زنان پیامبر اتمام حجت میکنه. چنانچه از آیه میفهمیم که دستورات دین مطابق با فرمان عقله. ما این بحث رو تو این جلسه‌های گذشته هم هی خدمتون تکرار کردم. یه وقت خدای متعال هم تو تعبدی میفرماد فلان کار رو انجام بدید، اینجا اینطور نیست، علتشو ذکر میکنه. پدر مادر گاهی به فرزندشون هم تو کلی میگن برو مثلا لباس تو بپوش، اما یه وقت دستور که میدن دنبالش ذکر علت میکنن، میگن برو لباس تو بپوش تا بریم مهمانی. این تا بریم مهمانی یعنی علت که من میگم دستور بپوش علتش اونه. این ذکر علت برای قانع کردن عقل طرف مقابله. گاه اختم نه، بهش میگید برو لباس رو بپوش، هرچی میگید برای چی؟ علتش چیه؟ شما میگید کار به این کار نداشته باش، لباس رو بپوش، این قضا رو نخور، هرچی میگید برای چی؟ میگید کار به این کار نداشته باش، یا مسئلت نمیدونید علتش رو نمیگید، اما یا میگید قضا رو نخور به خاطر اینکه این قضا فلان ضرر رو برات داره، شما سرمو خوردی نمیدونم فلان مشکل داری، این قضا فلان ضرر رو داره، بیماری برات میاره، گاهی علت رو ذکر میکنه. ذکر علت در واقع قانع کردن عقل مخاطبه که اگر انسان اینطوری صحبت بکنه موفق تره، هم دستور رو داده هم علت رو گفته. توی آیه شریفه فرمود صداتون رو نازک نکنید به خاطر اینکه، دنبالش علتش رو ذکر میکنه، فرمود این نازک کردن باعث میشه اونا اینکه تقوا ندارن بیماری روحی دارن اینها طمع میکنن به شما. خب این بیان علته، علت رو ذکر میکنن، برای چی صدا رو نازک نکنیم؟ برای این جهت. علت که ذکر شد عقلای عالم فکر میکنن میگن عجب این دستور دین چه مطابق با فرمان همون عقل که تو درونه، یعنی فرمان جدیدی نیست، فرمان ارشادی است، یعنی میگه عقل خودتون میفهمه، منم دارم راهنمایی میکنم به همون چیزی که عقل تو درونت میفهمه. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. باز نکته دیگری از این بخش آیه میفهمیم که اصل صحبت کردن با نامحرم اشکال نداره. صحبت کردن، اینکه زن بخواد اصلا با نامحرم حرف نزنه، این که درست نیست. اون که اشکال داره چیز دیگریست، به قول ما اون نمک و زرچوبش، اون داخل کار چطوری صحبت کردنه. اصل صحبت کردن اشکالی نداره. ببینید آیه شریفه نفرمود صحبت نکنید، فرمود نازک صحبت نکنید. دست نگذاشته رو کلام، دست گذاشته رو کیفیت کلام که تون صدا رو نرم بکنه تا جلب توجه بکنه. لذا میبینید حضرت فاطمه سلام الله علیها اون خطبه فدکیه رو که خوندن از پشت پرده صداشون رو بقیه اهل مسجد هم میشنیده. درسته نامحرمم، اما هیچ کس هم از صدای حضرت تحریک نمیشه. صدای حضرت صدای تحریک کننده ای نبود، عادی صحبت میکرد. اینو عرض میکنم چون به ندرت دیدم زنهایی رو که چون مسئله شرعی نمیدونن گاهی جوری اصلا صداشون رو آهسته صحبت میکنن با نامحرم که اصلا طرف ناراحت میشه. واقعی خانمی صحبت میکرد، اصلا ما نمیشیم صداش. بعد فهمیدم ایشون اخفاتی حرف میزد، مثل نماز ظهر است که انسان آهسته میخونه که فقط اگه صدایی نباشه خودش صداش رو میشنوه، به شکل اخفاتی حرف میزد. اصلا یعنی وقتی مسئله بلد نیست این کار رو میکرد، خب طرف مقابل ناراحت هم میشه. این تازه میاد یه کار انجام بده که کار شرعی هم نیست، یه کار حرام یقینی مرتکب شد و این بود که طرف مقابل داره اذیت هم میکنه. طرف مقابل داره حرف میزنه، یه خب عادی صحبت بکن دیگه. دین که نگفته با نامحرم حرف نزنه، که نگفته تون صداش نامحرم نشنوه، که دین که نگفته نه افراد نه تفرید، نه زیاده روی نه کم روی. بله بی جهت بخواد با نامرم هم تو برد حرف بزنه، حرفشو هی طولانی بکنه، هی تفصیل بده، دیگه بدتر از او بخواد شوخی بکنه، اونا نه، اونا اغلایی نیست. اما اونجایی که صحیحه میخواد صحبت کنه با صحبتشو بکنه. قرآن نهی از خضوع در قول میکنه، نه نهی از خود قول. نفرمود حرف نزن با نامحرم، فرمود خاضع نباش در گفتار. دقت کنید، یعنی اونی که حرامه و مشکل سازه اینه که به گونه‌ای بخواد صحبت کنه جلب توجه بکنه. خب از این قسمت آیه ما یه چیزایی وسیعی رو میفهمیم. اون چیز وسیع چیه؟ اینه که بحث حجاب فقط پوشش تنها نیست. که بعضی فکر می‌کنن خب میگه حجاب، میگه من پوشیدم، درسته. ما مواردی داریم که در حالی که پوشش داره اما جلب توجه رو داره و این اشکال داره. مثلا لباس اگه بخواد چسبان به بدن باشه، حالا ولو چادر، یا نه چادر نباشه، همین لباس هایی که الان میبینید متاسفانه زیادم شده که با همون مانتویی که میان مانتوشون گشاد نیست، چسبه به بدن، حجم بدن معلومه، این حجاب ناقصه، این اشکال داره، این از عقل اینو اجازه نمیده. متعاله اون چطور خودش داره اینطور میاد و این دلیل بر نه عقلش کمه. این خود او و هر کس که راضی باشه به این درکش پایینه. عقل وقتی میاد بالاتر، من شبهای قبل توضیح دادم، الانم دارم عرض میکنم که بحث دست شرعی نیست. و یک کسی بگه من چون مسیحیم میخوام چی بگه، الان مخاطب من همه انسان ها هست، به گونه دارم صحبت میکنم که اگه کل دنیا صحبتم رو بشنون کوچکترین ایرادی نمیتونن بگیرن. استدلال استدلال عقلیه. عقل میگه احترام بگذارید به حقوق دیگران، فکر دیگران رو بگذارید آزاد باشه، مشغول به خودتون نکنید. برای این حجاب فقط پوشش نیست، پوشش به اضافه تمام چیزایی که جلب توجه رو از بین ببره. من 4-5 رو مثال میزنم و از این آیه میخوام نتیجه بگیرم. یکی هم این که لباس چسبانه به بدن باشه. دو، لباس رنگ غیر مشکی باشه. یعنی دقیقا خلاف اون عزیزانی که چون درک عقلشون کمه میگن لباس با رنگ روشن باشه. اونا اصلا درک ندارن که روانشناس خلاف این رو میگه. روانشناس وقتی ازش سوال میکنید که تو رنگ ها کدوم رنگ است که هیچی جاذبه نداره، میگه رنگ مشکی. تا از رنگ مشکی بگذاری رنگ های دیگه به تناسب هرچی روشنتر میشه جاذبه داره. یه شخصی میگه که بذارید مردم شاد باشن. شادی همیشه اصلا نمیفهمه این شاد بودن با خیانت کردن اینا با هم خیلی فهم کنه. شاد باشن یعنی پس بذارید برهنه بیان، بذارید شاد باشن، بذارید مثل حیوانات زندگی بکنن. عذر میخوام، او این حرفا رو نزد، اما مخاطب من اونه که وقتی میگه بذارید رنگای روشن باشه و شاد باشه، ما اصلا درک نداره. اگه اصول اولیه روانشناسی دستش بود این حرفا نمیزد. شاد تو مباحث قانونی، بله ما یه جامعه شاد میخواییم، اما شاد به این معنی که بیان سر به سر یکی بذارن اذیتش کنن بقیه هم هر هر بخندن، این شاد درسته؟ این شادی یه نفر اذیت بکنن بقیه هم بخندن، کجا عقل انسانی اجازه رو میده؟ شاد به این معنی است که یه خانمی وضع حجابش خوب نباشه، لباس رنگ روشن بپوشه، تحریک بکنه جوانها رو که حالا چه مجرد باشن چونه که مزدوجن، ازدواج ها اونا رو بفاشونه به هم، بعدم بگید اجازه دیدین با لباس روشن بیاد شاد بیاد. اینه معنی شاد؟ کجا داریم میریم؟ بگین بنده خدایی که این حرف رو میزنه کوچکترین دلیل عقلی برای حرفش ارائه بکنه بنده قبول میکنه، من چون هیچ تأثیری ندارم برای صحبته. بنده هم الان دارم دلیل ارائه میکنم که هر کس عقل سالمی داره صحبتم رو تایید میکنه. خود شما عزیزانم که اینجا نشسته یا دکتری به ذهن مبارکتون میرسه بفرمایید، من آماده هستم که بشنوم و روی فرمایشاتون دقت میکنم. من پس این که قرآن فرمود صدار و نازک نکن برای چی؟ یه علت ذکر کرد. علت چی بود؟ به خاطر اینکه طمع نکنه. از این علت ما معنا رو وسیع میکنه. یه قانونی داریم تو حوزه، میگیم العلت تعمم و تخصص. تا علت ذکر میشه علت موضوع رو هم تعمیم میده هم تخصیص میزنه. و من مثال عامیانش رو میزنم براتون. ببینید یا پزشک به مریض میگه که انار ترش نخور، هیچی علت هم نمیگه. این مریض فقط باید حرف آقای پزشک رو بشنوه که انار ترش نخور. اما یا پزشک ذکر علت میکنه، میگه انار ترش رو که میگم نخور به خاطر ترشیشه. تا میگه به خاطر ترشیش، مریض دو تا قانون تو ذهنش، قانون کلی میاد. یک میگه پس هر ترشی برام ممنوعه، نه فقط انار. اگه انارم گفت، بعد ذکر علت کرد، گفت توقف نکن رو انار تنها، انار اگه میگم نخور به خاطر ترشیشه. خب فوری مریض چکار میکنه؟ موضوع را تعمیم میده، یعنی عامش میکنه، میگه فقط انار تنها نیست، تمام ترشی ها برام بده، از جمله انار هم که گفت به خاطر ترشیش بود. پزشک نگفته چیزای ترشی دیگه رو نخور، اما همین علتو که میگه، میگه به خاطر ترشی میگن نخور، مریض دیگه باید قانون کلی رو استخراج بکنه. یه قانون. قانون دوم، پزشک گفت انار نخور به خاطر ترشیش، مریض فوری میفهمه که پس انار شیرین اشکالی نداره. یعنی همون اناری که پزشک گفت نخور، انار رو دو قسمش میکنه، انارهایی داریم ترش، انارهایی داریم شیرین. پزشک مطلقا نگفت انار نخور، گفت انار نخور به خاطر ترشیش. تا میگه به خاطر ترشیش، موضوع تخصیص خورد. تخصیص خورد یعنی موضوع که انار بود، همه انارها رو پس نگفته نخور، یه مقدار دایش تنگ شد. دیدید چقدر الان مثال ساده را هستیم؟ بیاد رو آیه قرآن. به زنها میگه صداتون رو نازک نکنید تا انسان مریض به شما طمع نکنه. وقتی علت رو ذکر میکنه، ما میفهمیم آنچه که باعث طمع انسانهای مریض میشه همش حرامه، فقط صدا نازک کردن نیست. معنی شد وسیع. از طرفی فهمیدیم کل سخن گفتن حرام نیست، یعنی خود سخن گفتن رو تخصیص میدنه. دو گونه سخن گفتن داریم، سخن گفتن نازک، سخن گفتن عادی. اون سخن گفتنی که تحریک میکنه اون حرامه. اینه ذکر علت. از یه طرف عمومیت داد موضوع رو، عمومیت داد یعنی شما دیگه توقف نکنید رو نازک حرف زدن، رو چیزای دیگه. اگه لباس هم چسبان باشه، خواهری چادرشو بچسبونه به بدنش، حجم بدن معلوم باشه، اونم اشکال داره. رنگ لباسش تحریک بکنه، اشکال داره. صدای کفشش به گونه ای صدا در بیاره که نگاه بکنن افراد، ای جلب توجهش بکنن، اشکال داره. عطر بزنه و با عطرش سببش افراد بهش توجه کنن، اشکال داره. آرایش بکنه، حالا ولو این که به ناخونه دستش نمیدونم لاک بزنه، نمیدونم آرایش رو به صورتش بکنه که باز توجه دیگران باشه، اشکال داره. از وسط جاده بره که باعث بشه از دو طرف او رو ببینن، اشکال داره. کنار شوهرش بخواد هم تو به قیافش نگاه کنه، اونم به این نگاه بکنه، و این نگاه کردن به هم دیگه، با هم حرف بزنن و بخندن ولو شوهرشه، اما باعث بشه بقیه دارن نگاهش میکنن، جلب توجه کرده، اینم اشکال داره. همه اینا که گفتم همش حرامه. حرمتش از آیه فهمیده. آیه کجا گفت؟ آیه وقتی فرمود صداتو نازک نکن، دنبالش فرمود علتش اینه، نباید کسی که مریض است به شما طمع بکنه. پزشک وقتی گفت انار نخور، دنبالش گفت به خاطر اینکه ترشه میگم نخور. مریض فهمید همه ترشی ها ولو ده رقم دیگه وجود داره ترشی، اسمم نیومده پزشک، اما پزشک داره همه اینا رو نهی میکنه با ذکر یه علت، گفت انار نخور به خاطر ترشی. وضع جامعه رو واقعا گاهی من تأسف میخورم که گاهی عقل بعضی اونقدر کمه، نه تنها با هم حرف میزنن، دست هم گرم تازه میگیرن. جنون دامی وز دیگه از کجا سرچشمه میگیره؟ معلومه اینا از کشورهای بی فرهنگ، اونایی که فرهنگشون پایینه، اونا این کار انجام میدن، بعد سرت کن به کشور ما. کسان که عقده حقارت تو وجودشونه، خودشون کوچیک میبینن، کشور بیگانه رو میگن اونا خیلی چیز میفهمن. کسانی که تعمد دارن از الفاظ انگلیسی هم تو سخنان عادشون هی از اون الفاظ استفاده میکنن. دیدید دیگه افتضاحی که سفارت انگلیس و فرانسه و اینا داشتن تو تهران، شیطنت هایی کردن و داشتن تمام زندگی ما رو داشتن نابود میکردن. یه افراد فریب خورده هم هستن اینا، بلاخره پول میگیرن از اینا و حرف اونا رو دارن میشنون. اینه ببینید قرآن چقدر زیبا اون فطرت پاک رو بیدار میکنه. میگه خواهر من، دختر، خانم، به گونه تو جامعه باشید هیچ کس به شما طمع نکنه. انواع و اقسام طمع ها حرام، از جمله خضوع در گفتار. به گونه خاضعانه حرف بزنید که بهتون توجه کنه. و قلن قولا معروفا، حرف میزنید با نامحرم قول پسندیده باشید. بعد آیه 33، ولا تبرجن و قرن فی بیوتکن، فرمود تو خانهاتون بنشینید. این معناش این نیست که اصلا از خانه بیرون نیاید، نه، این اولویت حضور زن در خانه است. یعنی یه قانون بسیار مترقی که الان بعد 14 قرن هنوز نید تمام مردم دنیا محتاجن به همین قانون. الان تمام کشورها اگر رعایت بکنن همین قانون رو، بگن زن بی جهت از خانه بیرون نیاد، اون وقت بیاد بیرون که کار ضروری داره. خیلی وقتی کار داره خب بگه میاد بیرون. اما اصل اولی بر چیه؟ بر این که زن کارهای داخل منزل انجام بده. این اصل اولی اینه. اصل اولی مردم به عکسه، کارهای بیرون منزل، که اون عقل کل امیر المؤمنین و حضرت فاطمه سلام الله علیهما و علیهما وقتی که ازدواج کردن پیامبر اومدن به همین شکل تقسیم بندی کردن براش. به دخترش فهمدن شما کارهای داخل منزل، به دامادشون فهمدن شما کارهای بیرون منزل. وقت دخترشون میفرمان من اونقدر خوشحال شدم از این تقسیم کاری که پدر گفتن، همچین سروری تو عمرم احساس نکرده بودم، همچین به درونم که مهاجدم خیلی خوشحالم که مرا موظف نکردن به کارهای بیرون منزل. خیلی خوب، این دستور اولیه اینه. اما مگه میشه دائما این رعایت بشه؟ نه، بلکه زن گاهی لازم از خانه برد بیرون، کاری داره، درس میخواد بخونه، گاهی ممکنه معامله ای لازم بشه برد انجام بده، گاهی حج واجب میخواد انجام بده، بلکه ضرورت گاهی پیدا میکنه باید برد بیرون. حتی صله رحم برای زن واجبه، باید برد دیدن اقوام. اما قانون اولی اینه، و قرن فی بیوتکن. البته این قرن فی بیوتکن ما یه احتمالی دیگه میدیم، فقط ترجمه نمی کنیم بریم جلو. شاید اشاره به اون زن پیامبره که بعد تو جنگ جمل اومد از خانه بیرون و اون آتش فتنه یه جنگ جمل رو راندازی کرد. این آیه داره آینده رو به زنان پیامبر تذکر میده. بنشینید تو خانه هاتون، بیرون نیاید. و بعضی هم بهش یادآوری کردن، تو روایت هم داره که پیامبر بهش گفتن به عایشه که بترس از اینکه زنهای فلان، از اینکه سگهای فلان منطقه به تو پارس بکنه. عایشه نمیدونست بیغم دارن چی میگن، سگهای فلان منطقه، اون منطقه کجاست؟ او تو عراقه، چیکار به من داره؟ اما این جمله تو گوشش بود تا وقتی که جنگ جمل را انداخت، داشت میمد. یک شب همطور که داشت میمد به سمت جنگ با امیرالمومنین، یه شب سگهای همونطور ریختن دورش رو پارس میکردن. خیلی دستپاچه شد، وحشت گرفتش، ناراحت، و گفت اینجا کجاست؟ تا گفتن منطقه فلان، تا گفتن یه مرتبه جا خورد، منطقه فلان، پیامبر همینو میگفتن. پس اما اینو بدونید، کسی که گناه میکنه با اختیار خودش گناه میکنه. پیامبر گفتن، میخواستن بهش بگن که من همه چیزو میدانم، اما معنیش این نیست که تو جبران میری گناه میکنی. میتونست برگرده. پیامبر دارن نهیش هم میکنه، میگن بترس، عمدن گوش نکرد. من و شما هم همینطوریم. اگه یه مواجه با گناه شدیم میتونیم ترک بکنیم، گردن کسی نمیخواد بیندازه. گناه کردیم مسئولش خودمونه، مؤاخذه میشیم. و قرن فی بیوت کنه، به زنها داره میگه بنشینی تو خانهات. اما آنچه مهمه این بخش آیه است، ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، به زنها میگه خودنمایی نکنید مثل خودنمایی زنهای جاهلیت اولا که قبل از اسلام. تبرج چیه؟ در مفردات راغب دو تا معنا میکنه برای تبرج. یکی این که میگه ممکن است تشبیه باشه، این تبرج یعنی زن خودشو شبیه برج در گره. برج میدونه یه ساختمانیست که مورد دید هست، همه از دور میبینن چون مرتفعه. به زن میگه خودو تشبیه به برج نکن، یعنی اعضای بدنت، برآمدگی های بدنت نباید علنی باشه، مورد دید واقع نشه. دیگه من صریح تر از این نمیتونم حرف بزنم، خوب نیست. اما قاعدتا از زبان همه دیگه متوجه هستی چی دارم عرض میکنم. این نشون دادن اندام و حجم بدن یک نوع تبرج است، یعنی خود رو مثل برج گرفتن، که برج خودش رو خوب نشون میده، جلوتره دیگه، مرتفعه، جای برآمدگی رو تو برج انسان راحت میبینه، برآمدگی بدن هم همینطور. فرمود گاهی ممکنه این آیه شریفه تشبیه باشه، به زن میگه خودت رو تشبیه به برج نکن. اما تو معنای دوم میگه نه، تشبیه نیست، به زن میگه تبرج نکن، یعنی از برج بیرون نیا. و برج همون خانه رو میگه، قصر رو میگن، خانه های مجلل رو میگن. ولا تبرج نه، یعنی از برج های خودتون بیرون نیای، که این معنای دوم تأکید همون جمله اوله که فرمود قرنفی بیوت کن، نه بنشینه تو خانه هاتون، دنبالش هم میفرمود بیرون نیایید. اگه این معنای دوم گرفتیم دیگه تشبیه تو کار نیست، در بیوت خودتون بنشینید و از برج ها یعنی از قصرها، از خانه های مجلل خودتون بیرون نیارید. ولیکن اون معنای اول بیشتر به ذهن میرسه، چون این معنای دوم تأکید جمله قبل میشه و ما یه قانون در تفسیر داریم که اونجایی که حمله بر تأسیس بتونیم بکنیم مقدمه بر تأکیده. یعنی جمله دوم تأسیس یک مطلب دوم باشه بهتر از اینه که تأکید همون جمله قبل باشه. جمله قبل فرمود تو خانه‌تون بنشینید، جمله دوم میتونم من تأکید معنا کنم که مطلب جدیدی نباشه، بگم تو خانه‌تون بنشینید یعنی از خانه‌ت بیرون نیا. اما ممکن ما تأسیس بکنیم، جمله اول بگیم تو خانه‌ت بنشین، جمله دوم میگیم خودتو شبیه برج در نیا، یه مطلب جدیدی شد، اینو میگن تأسیس. خودتو شبیه برج یعنی خودآرایی نکن، خودنمایی نکن، اجزاء بدنت، حجم بدنت نباید معلوم باشه. وقت این یکی از مصادیق همون فیتمع الذی فی قلبه مرض میشه، روی این معنی که دارم عرض میکنم این مصداق همونه. اونجا فرمود هر کاری که باعث طمع دیگرانه این کار برای شما حرامه، خب یکی از کارهایی که زن ممکن انجام بده و دیگران رو متوجه خودش بکنه همینه، تبرج کردن است. یعنی جوی رفتار بکنه که اندام بدنش کاملا مشخص باشه. این کار حرامه. حالا شما از اینجا با استراحت از تبرج نه ترجمه بکنید، یا نه از همون فیتم الذی فی قلبه مرض از اونجا بگیرید که گفتم یه علت ذکر کرده قرآن، از این علت شما ممکنه 5 تا 10 تا مطلب بکشید بیرون، بگید آنچه باعث طمع انسانهای مریض میشه همش حرامه. بله درست، یه مرجع تقلید هم از همین آیه همین نتیجه رو میگیره و طبق همین علت این آیه فتوا میده تو رساله، میگه آنچه باعث تحریک بشه حرامه. آیا نامه نوشتن زن به مرد نامحرم رد و بدل که نامه اشکال داره یا نه؟ قانون اون طمع است. اولا تو ضرورت نداره، نه این کارو نکن، ارتباط برای چی؟ اون وقتی که لازم شد فقط مطلب رو منتقل میکنه، اما بخواد به گونه ای تو کلامش یه چیزی هم بنویسه، نه من مخلص شما هستم، نه قربان شما، نه یه چیزی، حالا یه لفظی بنویسه که اون نامحرم وقتی نگاه میکنه تحریک بشه، جایز نیست. و گاهی من میبینم حالا نوشته که هیچ، گاهی میبینم تو صحبتهای حضوری، اونم گاهی تو صدا و سیما، بعضی که تربیت ندارن، تربیت خانوادگی ندارن، وقت همتون میاد تو صدا و سیما اونجا هم بی تربیت خودشو نشون میده. از این چون ما خیلی دیدیم حالا عادت کردم که قربان شما، وقت کم کم می‌بینیم به نامحرم داره میگه، حالا اون داره تلفن میزنه، تلویزیون هم داره نشون میده، زن نامحرم از یه شهر دیگه، از کجا هست نمیدونم، شروع میکنه اظهار علاقه بهش میکنه. وقتی از بحث عقلی دور هستیم همینه دیگه، از اینکه گاهی نکات ریز رو ذکر میکنم یا عذر میخوام خسته نشید، همین نکاتی که باید نیاز جامعه ماست گفته نشه و هم تو میره جلو و نتیجه این میشه که بعد میگیم خب صدا و سیما چه. خب عزیزانی که صدا و سیما هم هستن، خب اونم باید بیان تو این جلسات بنشینن. وقتی میگیم نیاز داریم به این جلسات، برای همینه. و یک کسی بگه نه نیاز ندارم، خب نتیجه همین میشه، اون عزیزی که نمیاد و فردا میره صدا و سیما دوباره میره پشت دوربین قرار میگیره، لیوانی که بعد بهت میخوره با دست چپش برداشته بهت میخوره، دیگه خبر نداره که چه نهی بزرگی شده. در حد کفر جلو میره شخص، کفر اخلاقی. خب نمیفهمه این رو، من بیارم چه فهم کنه دست چپ و راست؟ تو تربیت نداری؟ یه بنشین تو این جلسات ها بهت بگم برای چی. نکته همچین ریز نیست و ما موظفیم از مواضع دین به گونه ای دفاع بکنیم که وقتی امام زمان علیه السلام میان یک کسی نگه آقا دین جدید آوردن. میگن خیلی ها ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا، معلوم میشه تو زمان جاهلیت از این کارهای غلط گاهی زنها انجام میدادن، اشتباه میکردن، خودشونو به شکل برج نشون میدادن، برآمدگاهی بدنشون رو جلوه میدادن. قرآن میفرم دیگه شما مسلمانید، این کارو نکنید، اسلام اومده فرهنگ شما رو بالا آورده، عقلتون رو بالا آورده، فرهنگتون تقویت شده، دور ادای اونا رو در میاره که فرهنگشون پایینه. الانم عرض میکنم به خواهران خودم، به مادران خودمون، به دختران خودمون، میگم شما ادای اروپایی و آمریکایی درد نمیخواد بیاریم، نه که فرهنگ ندارن که، نه عقل سالم ندارن که. عقل سالم اگه داشتن ظلم نمیکردن به این مردم دنیا، عقل سالم اگه داشتن حق وتو رو نمیذاشتن برای خودشون. عقل سالم اگه داشتن که جاسوس نمیفرستن تو کشورهای دیگه. عقل سالم اگه داشتن اموال مردم رو که نمیدزدیدن، اموال ایران رو چقدر الان سرقت کردن؟ 30 سال پیش قبل انقلاب اموالی که دولت قبل داده الان اموال ما رو ندادن، الان هم دارن اموال کشور دیگه رو سرقت برن میبرن. بعد فکر نکنیم مال فقط طلا جواهره، کتاب، کتابای خاص، کتابایی که ما تو حوزه وقتی میفهمیم میدونیم به اندازه یه دنیا ارزش داره. یعنی اگه کل دنیا رو پول بکنن معادل اون کتاب نمیشه. کتاب در حدی است که اربعمعه بهش میگن. 400 تا کتاب ما داشتیم در زمان معصومین علیه السلام نوشته شده، زمانی که معصوم علیه السلام بوده. این کتابا اصلا قیمت گذاری نمیشه کرد. اینا به ندرت بوده بین ماها، ولی 300 سال پیش 400 سال پیش تا حالا همین جاسوسای انگلیسی و آمریکایی که اومدن به این ما میگشتن، به این نسخه‌های این خطوط کتابای خطی که رسیدن اینا رو با یه مبلغای اندکی خریدن و دزدن بردن کشور خودش. اینا نمیتونن الان انکار بکنن حرف منو. اگه میگن من دروغ میگم اجازه بدن تا بریم و هر نوع کتاب خطی که تو کتاباشون هست مربوط به ایرانه اجازه بدن برگردن. تو اجازه نمیده. موندن چی بگن؟ یعنی حرف ما رو هم تو توش موندن. بخواهم میگن نیست اینطور، میگم خواهد اگر نیست اجازه ما بیاییم. کتاب خیلی هست. تو دوران رضاخان، دوران 70 سال پیش هست، کتابایی رو از حتی مجلس شورای اسلامی که اون موقع ملی بهشون گفت، از تو کتابخونه مجلس کتاب رو دزدیدن که مهر مجلس بشه، بردن تو آمریکا. شما بینید اصلا واقعا میخندید شما که ما کجا کتاب از آمریکا داریم دزدی کرده باشیم مورد باشیم اینجا. ندام بهتون میگم، به جوان ها میگم اینقدر فریفته الفاظ خارجی نباشی. اینا اونقدر پستن که ما اصلا بهشون نگاه نمی کنیم، آدمشون نمیدونیم اینا رو. اینا سابقه خیانت خیلی دارن، الانش هم دست از خیانتشون بر نمیدارن، سر تا پاشون هم دروغ. اینا من دیگه نمیگم، دروغگوترین رئیس جمهور دنیا کی شد؟ آقای بوش. نزدیک به 1000 تا دروغ تو دوران ریاست جمهوریش حساب کن گفته. یعنی یه آدم پستی که اصلا هیچی براش ارزش نیست، خیلی سریع دروغ میگه که مردم کشور خودش نشستن دروغاشو 1, 2, 3, 4, 100, 200, 500, 700, 800, 900 خوده دروغ، بعد هم اعلام میکنن دروغگوترین رئیس جمهور دنیا. اینا فرهنگ دارن اینا؟ ما باید طبق فرمان عقل بریم جلو، ما پیرو اونا نیستیم، ما پیرو عقل هست. البته همونا اگر کار علمی بکنن ازشون میپذیر. یعنی همین الان چون من تابع عقل میخوام باشم دیگه، اگه تابع عقلم همین الان همونا با همین فرهنگ پستشون اگه کار عقلای انجام بدن، کار خوب انجام بدن، کار خوب خوبه دیگه، ما میپذیریم. این دستور دین ماست، فرمود دنبال علم باش ولو در چین. چینی که علم نبوده اون زمان دور، من گفت ولو با این رایگون طولانی هم بخوای بری، اگه علم برو یاد بگیر دیگه. میگم چشم. کار عقلایی بپذیر ولو از یه بچه باشه. چشم، میپذیر دیگه. اون کاری به بچه ندارم من که حالا سنش چیه، من اصلا نگاه به سن و قیافه ایناش ندارم که، من دارم مطلب رو میگیرم. لذا از یه طرف این شیفتگی که گاهی میبینم بعضی جوان ها خیال میکنن حالا میرن اونجا، بعد مثلا یکشون از اونجا میاد همچیه میاد اقوامشون میاد دورشون میگن، خیال میکنن حالا یه آدم خاصی اومده. چی بوده؟ حالا 5 سال تو آمریکا بوده، من کجا بود دیدم هم زمیت اینجا وقت عوضی که بیاد مطالب علمی بگه، نمیدونم چی بگه، یه مقدار الفاظ خارجی میگه، همه دقت میکنم، یعنی خیلی چیز سرش میشه، اتفاقا چیز سرش نمیشه. اگر انسان روانشناس باشه فوری میبینه کسی که مطلب علمی داره اینقدر شیفته الفاظ که نیست که. هر وقت دیدید انگلیسی ها شیفته الفاظ ما بودن، الفاظ ما رو تو بین کشورشون رایج کردن و نمی کنن این کارا. و ما که حالا از نظر علم منطق میدونیم اصلا لفظ یه امر اعتباریه، امر اعتبار اصلا ارزش نداره، اما اونا دنبال این اعتبار اومدن، لفظ خودشون رو تحمیل کردن به مردم دنیا و تو این تحمیل کردن الان ببینید دنیا رو دارن به بازیچه گرفت. که توی انرژی هسته‌ای که ما میخوایم پیشرفت بکنیم چه بازی سر ما در بایدن؟ به دروغ میگن شما میخواید بمب درست بکنید، اما میدونن میخوام چلو پیشرفت کشور ما رو بگیره. بعدم میگه واقعا اگه مانع بمب میخواد باشه خب اسرائیل که داره، خب اونم جلوشو بگیره، خودتونم که دارید، که هم دارید هم استفاده کردید. تو همین جنگ حزب الله که دیدیم دیگه، اینا استفاده کردن از بمبای خلاف. بمب از کجا رفت اونجا؟ اینا رو عرض میکنم برای اینکه اون جوان شیفته فرهنگ پست اینها نباشه، ولی از اون طرف اگه مطلب علمی ما از اینا بگیریم ما کاملا خواهان هستیم و میگیریم، نه اونها، هر کس هر جا باشه. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. دنبال آیه فرمود و اقمن الصلاه و آتین الزکاه. ببینید از اینجا ما میفهمیم که این حکم مخصوص زنای پیامبر نیست. داره میگه نماز بپا دارید، زکات بدید، تبعیت از رسول خدا بکنید، با اینه که مال همه هست. اینجا مخصوص زنای پیامبر نیست که یکی سوی گرد این آیه مال زنای پیامبره و کاری به زنای جامعه نداره. چرا ما همینا قرینه است برای این که قانون حجاب مال همه هست. خب همین اندازه کافیه. من بخش دوم صحبتم میخوام چند جمله راجع به راهکارم عرض بکنم. بسیاری صحبتای ما رو که میشنون خب انگیزه درشون ایجاد میشه، میگن ما میخوام تو خانه خودمون اقدام بکنیم، مادر خودمون بد حجابه، خواهر خودمون بد حجابه، چطوری صحبت بکنم؟ الان بعضی از خود شما قبلا اومدید با خود من مشورت کردید و گفتید از داخل منزل خودمون ما مشکل داریم. بعضی یه مقدار وسیع‌تر اقوامشون، محلشون، بالاخره خواهران گاهی میگن همکلاسیای ما، ما میخوایم باشو صحبت کنیم. چی؟ ما صحبت‌های این چند جلسه گذشتمون بحث علمی بود که اصلا بفهمیم تو چه موقعیتی هستیم، چه وظیفه‌ای داریم، اینو فهمیدیم دیگه. بحث عقلشو خوب مطرح کردیم. البته 5-6 آیه من بیشتر نخوندم و 7-8 آیه دیگه هم در ذهن دارم و داشتم که اونا رو خدمت بخونم، دیگه فرصت نیست. نظرم عرض کنم یک فکر نکنید بحث تا اینجا تمام شد و بحث رو دارم رها میکنم. اما خب مطالب مهمی که از همین آیات 5-6 آیه‌ای که ازش استفاده کردیم اینا رو دیگه نتیجه خوب ازش گرفت. 3 آیه از سوره اعراف خوندیم، آیات 26, 27, 28 از سوره احزاب آیه 59 رو خوندیم و امشب هم این دوتا آیه رو باز آیات 32 و 33 احزاب. آیات دیگه هم زیاد داریم حالا ما توی زمینه، منتها الان ما قانون رو فهمیدیم، فرمان عقل رو فهمیدیم، دقت دین رو فهمیدیم، فطرت انسان رو فهمیدیم چی میگه، حدود حجاب رو کاملا فهمیدیم. یعنی دیگه الان کسی ابهام براش نداره بگه من هنوز نمیدونم چی. دیدید که ید فلا تخوعن بالقول چه قانون کلی زیبایی بود که یه مرتبه مشهد رو دستش باز میکنه، یاد 7 و 10 تا مسئله از همین آیه شریفه حکم میده که اگر رنگ لباس تحریک کننده باشه حرام، عطر بزنه حرام، آرایش بکنه حرام، زینتش پیدا باشه حرام، نمیرم تبرج بکنه حرام، لباس و چسبان خودش بگیره حرام، خضوع در قول باشه حرام، چشمک بزنه حرام. حرمت از کجا؟ از یه آیه. یه آیه وقتی که اینقدر زیباست، ذکر یک علت که فرمود مواظب باش کاری نکن که انسان مریض در شما طمع نکند، ما فهمیدیم پس هر چی که باعث طمع میشه همش حرامه. مراجع هم روش فتوا میده. الان حد و حدود حجاب من فکر کنم دیگه با این بحثایی که چند جلسه داشتیم الان خیلی روشنه دیگه. اگه واقعا هنوز عزیز است که از یه گوشه یه کار هنوز ابهام داره بفرماد با خدمتشون میگه. همین دوچرخ‌سواری دختران مثلا که حالا امروزه اینکه نبوده دوچرخه که بگیم 200 سال پیش 500 سال پیش دین اسلام بیاد نهی بکنه، اما دین میگه آن چه باعث طمع میشه حرام. ما وقتی میگم دختری سوار دوچرخه است، جوانایی که میخوان سر به سر دختر بزنن سر به سر اینا میگذارن. یالا خوب نیست اینجا بگم چیکارای میکنن. از اون طرف تبرج بالاخره داره پاش حرکت میده، حجم بدنش مرتب مشخص میشه. دیگه بعضیشون هم که تعمد دارن لباسای خاص میپوشن برای دوچرخ سوار. ببینید تمام اینا از این آیه قرآن آیه 33 احزاب میگه حرام. مرجع تعرضش هم همینه میگه اجازه نمیده. منتها راهکاری که دارم میگم نه برای خود عزیزانه که گفتن یا خود نکه اصلاحی عدب به عزیزان نباشه، گفتن برای خود عزیزان بحث واضحه روشنه، ولیکن بحث تو راهکار عملی برای دیگرانه که گاهی میگن ما دوستانی داریم همکلاسیایی داریم که اینا رعایت حجاب رو نمی کنن، با اینا چطوری صحبت بکن. گاهی گفته میشه که اقوامی داریم چی؟ حتی مورد داشتیم زن و شوهر که خب به دلایلی که حالا نمیخوام بگم سر چی بوده اینا ازدواج کرده بودن، بعد از دو سه سال اومده بودن پیش ما رو گفتین خانم ها چه رعایت حجابش رو نمی کن. در حالی که از اول ازدواج هم حجابش درست نبوده، تو خب یه دلایل دیگه رفته بود جلو، حالا مونده چی؟ ببینید قدم اول تو تبلیغ و تو صحبت کردن اینه که طرف مقابلتون دلش باز باشه برای شنیدن. کسانی اصلا وقتی شما میخواید باشون حرف بزنید دلش بسته. دلش بسته یعنی چه؟ یعنی حرفو میشنوه، دلیل شما را میفهمه چی میگید، اما تعصب داره میگه نمیخوام، قبول ندارم. هرچی بهش گید آخه برای چی قبول ندارم؟ میگه تو چی کار داری؟ اصلا یه توهین هم بهتون میکنه، میگه به تو چه مربوط داری؟ آدمی که آماده پذیرش فرمان عقل نیست اصلا باش صحبت نکنید. روش صحبت بس اصلا با چنین انسان ها این سر گوش نمیده به صحبت شما. خب چه بکنید؟ چون سوالای مختلفی از من تو این جشن کرده، حتی نوشته الان نوشته سوالاتشون پیشم الان، حتی سوال جدا کردن که ما نسبت به خواهرمون چطور، نسبت به پدر و مادرمون گاهی مشکل داریم، نسبت به جدا جدا سوال کردن، گاهی تو تربیت بچه هاشون گفتن. من به هر کدوم یکی اشاره میکنم، اما یه قانون کلی دارم عرض میکنم. هر کسی که دلش بسته است یعنی آماده شنیدن حرف حق نیست، شما هم حرف حق رو بهش نگوید، ایجاد ارزش قائل بشید برای کلامتون. بگید کلام من ارزش داره، من کلام فقلایی حرف میزنم، متین حرف میزنم. اول ازش بپرسید شما آمادگی داری یا نه. دیروز یه کسی اومده بود نماز نمیخون، اومده بود به شما مشاوره، گفتم من دلیلش برات میگم اما اول شما بگو ببینم حاضر هستی من دلیل بردم که باید نماز بخونی، از همین امروز ظهر میخونی یا نه. بهش سکوت میکنه، آخرم من با شرف نزدم. با اینکه وقت گرفته بود برای مشاوره، من دارم این آمادگی نداریم، اومده اسلحه من رو ببینه نوعش چیه، بعد بخواد لجبازی بکنه با من. من اسلحه ما نشونش نمیده. من برای کلام هم مقدر ارزش قائلم که هیچی منت نمیخوام سرش بگذارم، اما میگم کلامم اگه میخوای عمل بکنی میگم بهت، دلیلشون میگم نمیخوای عمل کنی برو دنبال یه خواستهای دیگه هستی، خب منو خل اصلاح بکنی منم زرنگتر اصلاح. نه آخرم باش صحبت نکرد. حالا از نظر شرعی رفتم تو فقه، گفتم بالاخره اگه یه صحبت میکنم آیا بهتر نبود یه مقدار دیگه باش حرف بزنم تا اسم امزور وایسونه نمازش رو بخونه دیگه؟ اما هرچی فکر میکنم نمی آماده نیست، من میخوام برای یه عمری عوضش بکنم. از راه این نیست که هم تو بیام دلیل رو بگم اونم بشنوید و بعدم برید مسخره کنه یا بگه قبول ندارم، بعد با هر روحانیه دیگه هم که میخواد حضرت اونم همینجور. نه اینطور که نیست. خواهش من از همه عزیزان اینه تو صحبت کردن کلامتون رو براش ارزش قائل باشید. وقتی میخواد دلیل ذکر بکنید اول ببینید طرفتون خواهانه یا نه. اگر خواهان بود تا حرف میزنید میپذیر، میگید اه نمیدونستم، حالا فهمیدم، چشم میرم اول. یه نکته. نکته دوم اینه که یکی از راه‌های آماده شدن برای پذیرش احسان کردنه. این راه بهش خوب دقت کنه. مثلا نید خواهرتون آدم لجبازیه، تا دلیل برش ذکر میکنید اون میگه نه من قبول ندارم. این راهش این نیست که اول دلیل برش بیارید، نه، باید خیلی حوصله داشته باشی. ممکنه یه هفته یک ماه باید صبر بکنه، توی یک ماه چکار بکنید؟ احسان به او بکنید. احسان چیه؟ احسان بزرگ شمردن طرف مقابله. کارشو نمیخوام بزرگ بدونید، خودشو بزرگ بدونید، که ما اصطلاحا میگیم حسن فاعلی و سوء فعلی. یعنی چه؟ یعنی میگید خواهر من تو خیلی خوب آدمی هستی، خواهر منی، از یه پدر و مادری، خودت خیلی خوب آدمی هستی، عملت بده، عملت غیر از توه، من عملتو با خودت تفکیک میکنم، لذا به خودش احترام بگذارید. احسان فقط چیز خریدن نیست. تو بعضی میگن خب ما چقدر باید پول بدیم دم چی؟ نه، احسان چیزای بالاتر از هدیه داریم و اون احترام گذاشتن تو کلامه، تو رفتاره. یه جلو پاش بلند شدن، شخصیت دادن، ببینید چقدر ارزش. از هزار تا هدیه که بهش بدین ارزشش بیشتره. به عکس شما هزار تا هدیه بهش بدید اما جلو پاش بلند نشه یه توهین بهش بکنه، اصلا تمام هدیه‌ای که بهش دادید همه رو ندید میگیرد و همچه تروتون توهین هم بهتون میکنه. شما برای اینکه دلشو باز بکنید، آمادش کنید برای شنیدن حرف حق، راه خوبی که دارید احسان کردنه. الانسانو عبید الاحسان، انسان بنده احسانه. شما یه مدتی بهش احسان بکنید، احترام به شخصیتش بگذارید، عمل بد او دل شما رو نگیره که بخواد به شخصش توهین بکنید، بهش بی‌اعتنایی بکنید، میاد با تو حرف میزنه جوابشو ندید، روتون رو بر کنید، قهر بخواید بکنه، نه، اتفاقا به عکسه. دل بهش بدید، احوالشو بپرسید، کاری داره کارشو حل بکنید، سوال داره جوابشو بدید، خوشرو باشید با او، جلو پاش بلند شید، شخصیت بهش بدید، یه مدت این کارو بکن. این کم کم احساس میکنه که شما حقیقتا دارید به شخصیت میدید. وقت دلش باز میشه خودتون میفهمید. یه زمانی حتی ممکنه خودش بیاد بگه، بگه من چیکار بکنم، من خودش میگه من مرددم، بیا منو راهنمایی بکن، وقت میشینه قشنگ توضیح میده. وقتی میگه بیا منو راهنمایی کن، معلومه دیگه آماده است. به شما میگه من چیکار بکنم، بگو من چیکار کنم. نکته سوم اینه که دارم میگم کلیه، تو صحبت کردن اگر دیدید طرف توهین کرد شما توهین نکنید، فقط خیلی بزرگواران بحث قطعش کنید، ادامه دیگه ندید. این آیه 35 از سوره فصلت، ادفع بالتی هی احسن. همیشه روش بد رو با روش بهترین جواب بده. تو ضمن بحث یهو میبینید که رسید به این که مثلا خسته شد طرف، دیگه نمیخواد بپذیره، خیر این ظرفش پر شد دیگه، دیگه صحبت تمام، خسته شد. نکته چهارم، تکرار ملالت آوره. نکته هم میگم نکات روانشناسی همه تو روایت اومده، و اگر روایتشو براتون بخونم خیلی تعجب میکنی که این نکات مهم روانشناسی چطور تو روایت اومد. تو روایت تعبیر استقصاء عیوب داره، یعنی عیب یکیسی بخواد تا آخر ببری جون، همینطور یک ذره شو با نندازید، خیلی بده، اینا ملالت آوره، تیرگی آوره. شما خواهرتون 10 بار 20 بار طالبه بهش تکرار کردید، خانومتون ای گفتید گفتید، این ملالت آوره. خودم میفهمید دیگه، وایم چطورتون جواب میده، اصلا بگو مگو شروع میشه. چی؟ رهبر معظم انقلاب تو بحث کنگره سید شرف الدین که برگزار شد، اون وقت که برگزار نشده بود اعضاشون اومده بودن خدمت ایشون، جلسه خصوصی بود، من اونجا بودم، من برای کار دیگه اونجا بودم، خدمتشون بودیم، اعضای سید شرف الدین اومده بودن خدمتشون. رهبر معظم یه تذکری به اینا دادن، گفتن خیلی با اهل تصنن بحث کردن، اما اون که تأثیر گذاشته طرف شیعش کرده همه نبودن، اکثریت موفق نبودن. فهمدن برید بررسی کنیم این سید شرف الدین چیکار کرده که یه استاد دانشگاه الازهر مصر رو شیعش کرده. صرف بحث کردن مهم نیست که سنی چی میگه شما جواب چی میدید، نه، مهم اینه که اثر رو دل او رو شیعش بکنه که غالبا نیست. این با این فرمایشه ایشون یه خطی رو تو ذهن ما ایجاد کرد، اصلا یه قانون شد برای ما که صرف بحث کردن که هدف ما نیست، ما نتیجه بگیریم دیگه. من چی رفتم جلو دم، این قانون ها تو احادیث ما اومده که اگه دقت بکنیم نتیجه میگیریم. لذا تو قرآن فرمود که اگرم جدل میکنی جادل هم بلت یه احسن، جدل به روش احسن باشه. ادعو الى سبیل ربک، به چه روشی؟ اول فرمون بالحکمه، حکمه سخن با دلیل رو میگن. اگه میخواید دعوت کنی کسا سخنتون با دلیل باشه، بی دلیل شاید حرف نزنه. دوم موعظه، والموعظه و موعظت الحسنه. موعظه چیه؟ تذکر به عاقبت کار رو میگن موعظه، یعنی دیگه طرف میدونه، فقط شما عاقبت شما میگید این راه که تو میروی آخرش بیراد ترکستانه، اینو میگن موعظه، آخرش جهنمه، اما بذارید به عهده خودش بخواد بره بره، میگید این لیوان سمسه اگه خوردی بعد کشته میشه، اینو میگن موعظه. این کاری که دارم که آخر کار رفوزه میشی یا قبول نمیشی تو مدرسه، اینو میگن موعظه. تذکر دادن به عاقبت کار رو میگن موعظه. اینم روش شده. اون روش سوم فرمود اون وقت که میخواد جدل کنه جدل احسان بکن، لجبازی نمیخواد بکن، اون لجبازی میکنه شما لجبازی نکن، اون بیدلیل حرف میزنه شما بیدلیل حرف نزن، اون داد میزنه شما داد نزن، اون توهین میکنه شما احترام بگذار. بنا نیست که ما هر کار زشتی میکنه شما مقابله بکنه. این نکات رو دقت کردید. حالا بحث خواهر و پدر و مادر اینا گاهی با هم تفاوت داره، از این جهت که مادر اگه میری رعایت نمی کنه حجابش رو، فرزند تسلط طبیعی نداره چون سنش کم داره بچه اوه، و به طور طبیعی مادر میگه تو سرت نمیشه، تو کوچیک‌تر از منی، من چند تا پیرم بیشتر سپاره کردم، به زبونم نگه اینا هست تو وجودش، یعنی یه تسلط طبیعی خودشو تفوق میداند بر فرزند خودش. خواهر هم اگر خواهر بزرگتر از شماست باز همینطور، میبینید زیاد موفق نیستید، لذا ما قانون کلی میگیم، میگیم هر جا مادر، خواهر، ولو بزرگتر از شماست، اگه دید آماده است، به خصوص اونجایی که خودش پیشنهاد میده، میگه بیا بگو من چیکار باید بکنم. که این راهش همون نکاتی که گفتم، اون چهار تا مطلب اگه دقت بکنید، یه مقدار فقط حوصله باید به خرج بدید. فکر عوض کردن غیر از عمل عوض کردنه. شما بخواد بگید اینجا نشه اونجا بشه، خوزود بلند شه میره دمانش. اما یه وقت میخواد معتقدش کنید که اونجا بهتره، باید خیلی حرف بزنید. به بچه تو میخواد بگید سیگار نکش، یه وقت فقط عملش رو میخواد عوض کنید، یا باید تشویقش کنید یا تهدیدش کنید. اما این کار اساسی نیست. یه وقت میخواد فکرش رو عوض کنید که دیگه سیگار نکشه، یعنی ولو تنها هم هست مثل خود شما بشه، بگی اصلا من عقیده‌مه که نباید دیگه سیگار بکشم. اینجا باید حوصله داشته باشید. فکر عوض کردن زمان میبره. تو این بحث هم همینه، حوصله داشته باشید. حالا اگر دیدید که نمیشه، دو سه روش دیگه وجود داره. یه روش استفاده از واسطه هست. گاهی مثلا به مادرتون نمیتونید تذکر میدید، هیچ نمیپذیرد، اما داییتون یا آدم متدینیست توجه هم خیلی ده، اون نسبت به خواهرش که مادر شما زنید تسلط داره، برید به او بگید. استفاده از واسطه خیلی ما نتیجه گرفتیم تا به حال، خیلی خوبه. گاهی خواهرتون میدید نه روش نفوذ نداری، اما اگه به شوهرش بگید، شوهرش میتونه بهش تذکر بده. حالا این دیگه با خودتونه، فقط بدانید واسطه کار خیلی ازش میاد. طریق دیگه طریق نوشته هست. گاهی میبینید با خواهرتون نمیتونید مستقیم حرف بزنید، اون وایمیسه تروتون جواب میده چی، اما نوشته جوریه که نمیتونه جواب به هم وقت بده، چون نوشته که بشنید تازه باید برید بخونه نه چیه. همین که رفت بخونه اثر خودشو میگذاره. نوشته باز روش نگارش اینه که وقتی میخواد بنویسه، همون اول تذکرم ندید، اول باید یه تعریف از او بکنید، امتیازایی که داره، خصوصیات اخلاقی خوبی که داره، اونا رو اول نامه بیارید. وقتی اینا رو میارید اون دلش باز میشه، میگه عجب شما هی اظهار علاقه بهش کردید، خوبیاشو به رخش کشیدید. وقتی اینا رو خوب گفتید، وسط نامه تذکر رو میدید. تذکری که دادید دلش میاد بسته شد که نامه رو میخواد پاره کنه بندازه اون، و آخر نامه مجدد شروع کنید تعریفش رو بکنید، چند تا دعا در حقش بکنید، اظهار علاقه بهش بکنید. من خیلی علاقه مند به تو هستم، تو فکر تو هستم، تو خواهر منی، چی چیه، با الفاظ خاصی. طرف نه نامه رو نمیتونه بیاندازه، چون نامه دلسوزانه نوشته شده. ما از طریق نامه خیلی استفاده کردیم که دارم میگم، همه اینا رو من تجربه خیلی دارم. یه راننده رو عرض بکنم، از مشهد میادیم به اتوبوس، در این راننده دو تا بوده، یکشون بود تا میشست پشت ماشین موسیقی میذاشت، یکی دیگه شون بود نه. وقت اونم که موسیقی میذاشت، مثلا یه رو موسیقی گوش میکرد، بعد هم داشت یه نوار از طب الفضل علیه السلام میذاشت. دیگه فهمده حالا اینا قوم بنی هندل گاهی بشون میگه. خب من هم تو رفتم تو فکر چطوری باش صحبت بکنم، و تذکر دادن روش میخواد دیگه. رفتم تو فکر بلنشم برم جلو بهش تذکر بدم، میدونستم اثر ندارم، با بگو مگو میکرد. دیدم بخوام هر روزم هیچ نتیجه نداره، مگر اینکه یه مقدار بخوام تهدیدش بکنم. من دنبالی بودم فکرش عوض کنم. چیکار کردم؟ همونجا تو ماشین قلم و کاغذ رو در آوردم، شروع کردم نامه نوشتن. به همین روش که میگم، اولش یه مقدار تعریف کردم ازش، از خدماتی که داره انجام میده به مردم، بعد اون تذکر رو دادم، آخرم دور چند تا دعا در حقش کردم، یه شماره تلفن از خودم دادم که اگه بازم بخوای با من حرف بزنی با این شماره تلفن. تا رسیدیم تهران دوره برای نماز مغرب شب اینجا وایساد که نماز و شام و بعد دور بیام تا اصفهان، دیگه شب بود. من دم اگه نامه رو باز مستقیم به خودش بدم نصف تأثیر کلامم کم شده. این نکات دقیقیه که انسان باید دقت کنه که هم نامه نوشتم و هم به واسطه دادم که بهش بده، خودم رو کوچیک نکردم جلوش. رفتم به اون راننده که موسیقی نمیگذاشت یه سلام علیک باش کردم و گفتم این رفیق شما سواد داره یا نه؟ گفت بله دیپلم داره. چی تو؟ گفتم چی من یه نامه براش نوشتم، خواهش کنم شما این زحمت رو کش نامه رو بهش بده. فوری گرفت و ما هم نامه رو دادیم و رفت. از دور نگاه کردم خودش وایساده داره نامه رو میخونه. تعجب کرد که یا آخون نامه نوشته، نامه فدایت شدن نوشته داره چیه؟ وایساد نامه رو خوند و بعدم رفت داد به رفیقش. ما هم همین بود دیگه، اصلا مثل بمبی که طرف رو یه مرتبه از اون موزش بکشونه پایین و اصلا بیدارش کرد. باور کنید وقتی من برگشتم این راننده پایین ماشین هم تو وایساد منتظر من بود. فهمیدم اصلا زمین تاسم عوض شده بود، منتظر من تا اومدم اومد جلو. آجا من این صدایی که میزنم که اینا که موسیقی نیست، منم میدونستم حالا اینا چی میگن. تمام حرفایی که میزنم تو نامه نوشته بودن، یعنی پیشاویش فکر کرده بودن که اینا چی میگن، یا میگه موسیقی نیست. من نوشته بودم میگه لغوس عاقل فاصله میگیره، اگه موسیقی است مؤمن فاصله میگیره، همه اینا را توش گفته بودن. خلاصه اومد گفت موسیقی، گفتم من تو نامه نوشتم چی؟ کار لغو عاقل انجام نمیده، شما میخوای اینجا داری خدمت کنه خب یه صدای تلاوت قرآن بگذار، یه چیز مفید باشه، یه موعظه بگذار. بالاخره وقت داره اینجا پشت رانندگی میگذاره، چرا موسیقی میگذاری؟ اگر تحریک کننده است که اصلا حرامه، اگه حرام است مؤمن فاصله میگیره، اگه لغو است عاقل، عاقل میگه من کار بیهوده نباید انجام بدم. بعد گفتم توتوری بازی میدونی اشکال داره؟ توتوری بازی چون راننده اینا رو خوب میفهمن، توتوری بازی که حرام که نیست که. گفت نه. گفتم شما میری توتوری بازی کنی؟ یه بعدا یه تایر ماشین اندرو برو جلو بعدا. تا اینو گفتم فهمید چی میگن، سکوت کرد. بعد گفتم من علاقمند به شما هستم، که کاری هم داری من تلفنم برم. دیگه از تهران تا اصفهان با اینکه شبم بود دیگه نگذاشت. ما از طریق واسطه خیلی نتیجه گرفتیم. میتونید واسطه، گاهی از طریق تلفن و گاهی از طریق کتاب، این دو روش دیگه هم دقت کنه. من تو کتاب باید یه زمینه سازی بکنم، تو کتابش هدیه بکنید نه، اول باید زمینه خوب توجیه کنید، بعد بگید اگه میخواید بیشتر از این مطلب بدونید تو این کتاب شما مطالعه کن، بعد من خدمت شما هستم میشینیم با هم صحبت میکنه. نوشته که گفتم گاهی نوشته باید ناشناس هم باشه، گاهی نوشته باید شناس باشه. خیلی مثلا شما خواهرتون خب یه منیسید بهش میدی، اما یه وقت مثلا دختر همسایه است، اینجا مسئلت نیست اصلا بدونن کی نامه نوشته، چون اونا دنبال میکنن میدن کی نوشته، اصلا میخوان یه ضربه ای بهش بزنن، میخوان یه توهین بهش بکنن. یه جایی هم باید شما زرنگ باشید، اصلا هیچ جاپای از خودتون نگذارید، نامه ناشناس میدازید تو خونش، اصلا خطاب به پدر مادرش میکنه، خطاب به دخترم نمیکنه. و میگید من علاقه منده به شما هستم، من خواهش میکنم به خاطر رعایت آزادی مردم، رعایت حقوق مردم، از دخترتون تقاضا بکنید به این روش بیرون نیاد. بدید به همین روش نامه شما کل محلتون رو میتونه زیر پوشش ببرید. من تو حوصله میخواد برای هر خانه‌ای که رعایت نمی‌کند حداقل دو تا سه تا نامه، یعنی اگه نامه اولی اثر نگذاشته نامه دوم، نامه سوم، حتی اگه نامه دوم سوم با یه خط دیگه بنویسید، یک شو دست چپ بنویسید یک شو دست راست، که نگید یه نفر داره ما رو زیر نظر داره، این اثرش باز بیشتره. ما تو توهین نکنید تو نامه، عمل رو زیر سوال ببرید. ببینید تو اصول روانشناسی میگن اگه کسی بردیدش بالا حاضر نیست خودشو بیاره پایین، آلوده بکنه به یک کار پستی. این روش رو تو نهج البلاغه اومده، من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. شما ببریدش بالا وقتی نفسش گرامی شد نزدش، حاضر نیست به یک کار پستی خودشو بفروشه ارزان. میگه تو خیلی بالا هستی، شما مقام شخصی خیلی بالاست، به شما نمیاد این کار انجام بده، این کار کار بدیه، این کار در شأن شما نیست. در همه این موارد من روح مطالب رو در توسل میدانم. من نکته آخری که ارزان دیگه تمام شد، پنجمین مطلبی که باید همیشه بهش توجه کنید تو صحبت کردن با دیگران، یادتون نره از خدای متعال کمک بگیرید، از امام زمانتون کمک بگیرید. قبلش بگید یا صاحب زمان شما کمکم بکنید، من اینو با دین آشناش بکنم، رو کلام من اثری بگذارید تو بتونم. اگه توسل پیدا بکنید کاملا اثر میگذاره. من اونقدر داستان دارم تو این زمینه، شاید بخوام حالا داستانهای مختلف نقل بکنم که این توسل چی شد. وقتی انسان خودشو مستقل میدونه، مثل که خدا میذاره به حال خودش، میگه برو هر طور میخوای، اما تا میگم خدایا من دستم میخوام بدم به تو، به امام زمان علیه السلام میگم دستم بگیری. وقتی انسان خودشو مستقل ندونه، مثل یه بچه‌ای که راه میره اما دستش میده به پدرش، این دیگه زمین نمیخوره. شما اگه توسل پیدا کردید، دل اون طرف مقابل آنچنان منقلب میشه از رایی که فکرشو نمیکنه، دلش کاملا باز میشه، مطیع شما میشه، شما کاملا اثر میگذارید، کلامتون روش تأثیر میگذارید، اسبابش رو خداوند متعال فراهم میکنه. ما مورد داشتیم که بالاخره باعث شد یه کاری رو انجام داد، خودش شرمنده شد، تو شرمندگیش بعد حرف طرف مقابل شنید که من به اون طرف گفتم بودن این شرمندگی دیگه دست من تو نبود، و چون شرمنده شد بعد دیگه آماده شد برای این که هر چی تو میگی بشنه. اینا رو خدای متعال درست میکنه. مورد داشتیم که چون توسل شد بعد اون طرف خواب دید، یه خوابی که من نمیتونم ببینم، اما یه خواب میبینه، تو خواب راهنماییش کنم، فردا میاد میگه من آمادم هر چی بگید بشنه. میگم چی شد؟ تا دیروز که حرف ما رو نمیشنیده. میگه دیشب یه خوابی دیدم از شما، تو خواب اومدید همچی کردید همچی کردید، اومدید خونه مون موعظه کردید، یه محله بود فروغی، یه عزیزی بود، هر چی از ما دعوت میکرد، من گفتم من وقت ندارم. آره دعوتش فقط برای یه شام بود، و این چه من گفتم فرصت ندارم. بعد از مدت‌ها یه روز اومد گفت آقا دیگه نمیذارم نیاد، باید بیاد. گفتم چی شد؟ گفت شب خواب دیدم، شب خواب ندیدم که اومدم دعوت شما اومدید. گفتم خب اگه واقعا میخوای من بیام اونجا، تو محلتون چند تا جوان هستن مزاحم نوامیس مردم میشن، من به این شرط میام که اونا رو هم دعوت کنی برای شام بیان. گفت اه با اینا میخوای حرف بزنی؟ گفتم کار دارم، نمیخوام وقتم از بین بره، من اصلا کار دارم با اینا، چون کنار کوچه که اینا نمیان با ما حرف بزنن، مسجد برم اونا که مسجد نمیان که، اما به بهانه شام شما اینا رو نگوام کی هست اینا، شما دستشون برای شام بیان منظور وقت، من به این بهانه میام و یه دلیل شرعی پیدا میکنم که بیام، الان تو خب بیام اونجا نه. وقتی پذیر گفتم عمل میکنی؟ گفت بله. بعد بهش گفتم پس اینا رو دعوت میکنی؟ میام اونجا میشینم. من وقت اومدم میشستم، این دو تا سوال از من بکن، یه سوال از موسیقی بهش یاد دادم، گفتم چطور از من سوال بکن، من با تو حرف میزنم، به در میزنم دیوار بشنوه. گفتم با تو حرف میزنم. یه سوال از روابط نامشو از من بکن، همون مشکلات که اینا داشت، واسه جا تو خالی. رفتم اونجا و تا وارد شدیم دیدیم بله اون جوانا زودتر ما نشسته بودن، مشغول آماده بودن برای شام، منتظر بودن. تا ما هم رفتیم دیگه اینا گیر افتادن دیگه، هیچ وقتی با ما روبرو نمیشه، اون به بهانه شام ما میشستیم خیلی باشون گرم گرفتیم. بس تافون اومد پرون نشست و کجا من یه سوالی هم اجازه میدی ازتون بکنم؟ گفتم بفر. سوال برای خودش میکنه، ما هم جواب میدادیم. یه مقدار حرف زدیم، کم کم این جوان هم تو داشتن کشن، کم کم اینا اومدن جلوتر، هی اومدن جلو. بعد یکشون گفت، اونم یه سوال کرد، کم کم اونم به حرف افتادن. ما هم بحث عقلی میکردیم، آیه و حدیث نمیخوندیم که آره این بگه من قرآن قبول ندارم، اینم چی بحث عقلیش اینه. بعضی از اون جوانا بعد اونقدر عوض شدن که از طلاب حوزه علمی اندن ها، یعنی حوصله به خرج دادن اینه. طلبه داشتیم پدرش اصلا نماز نمیخون، هم خوب با یه صحبت که ما با هم داشتیم بچه اصلا خیلی فهم، هر که نگاه میکرد باورش نمیشد که این بچه بچه این پدره، پدر که اصلا نماز نمیخونه. اومد تو مجالس مثلا، بعد اومد حوزه، الان یکی از طلاب موفق حوزه است. پدرش هم الان فوت شدیه بعدش. یه مقدار حوصله انسان داشته باشه خیلی میتونه، اون تو زمان میبره، ممکنه یک سال طول بکشه، دو سال طول میکشه، اما اصلاح یک انسان به اندازه یه دنیا ارزش داره. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. امشب گریمون برای پاکی بشه از گناهانمون، این نیتو بکنی و آمادگی برای ورود به مهمانی پروردگار باشه. بدنمون دیگه بو نده، لباسمون تمیز باشه. میخوان بریم به مهمانی پروردگار، باید بوی عطر بدیم، نه عطر ظاهری، عطر معنوی. و خدای متعال تو این جلسه این برکات رو گذاشته. جلسه امام حسین علیه السلام همینه، جلسه اهل بیت علیه السلام اینطوری. لذا خالصانه گریه بکنید و سعی کنید اگه مایلید، سعی کنید ثواب عزاداری امشبتون رو دست گل این خدمت امام زمان علیه السلام هدیه کنید. این که دارم میگم هدیه کنید، دیگه سعی کنید پس بهترین توسل رو داشته باشید. چون انسان میخواد هدیه بیاره، دیگه سعی میکنه بهترینش هدیه کنید به آقا تا آقا هم دعاتون بکند. آقا هم یقینا توجه بهتون. خب هم میخوام نام مادرشون رو ببرم، هم میخوام نام امام حسین علیه السلام ببرم. چی بگم؟ از اون لحظه هایی میگم که این آزاده ها بغض گلوشون رو گرفته بود، بدن مادرشون رو میدیدن دارن قسل میدن، میخواستن فریاد بزنن، اما بهشون توصیه میشد آهسته گریه کنه. یه نفر اهالی مدینه خبردار شود، دیگه نمیشه وصیت و عملی که. امیر المؤمنین علیه السلام میفرماین بدن و قسل دادم، بعد داخل کفن گذاشتم، فلما هممت ان اعقد الرداء، تصمیم داشتم بند کفن دیگه ببندم، یه مرتبه چشمانم افتاد به فرزندان، صدا زدم حسنین زینبین هل امو تزودو من امکم. دیگه این رسم شده، معمولا اجازه میدن تو لحظه های آخر بازماندگان یک بار دیگه بیان چهره میت رو ببین. فرمودن بیایی توشه بگیرید از مادرتون، دیگه نوبت فراق فرا رسید، و هذا الفراق و اللقاء فی الجنه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء پروردگارا فرج امام زمانمون رو برسان، اعمالمون رو قبول فرما، اونها رو خالص بگردان، این توسل ما رو هم به لطفت قبول فرما، هدیه محضر مولامون بفرست. پروردگارا نظام اسلامی، رهبر عالی قدر، خادمین همه رو حفظ فرما، شر اجانب به خودشون برگردن، ما رو در تبلیغ دین موفق من فرما، اهل مملکت ما به خصوص جوانهای ما را از تهاجمات فرهنگی مسئول و محفوظشون بده. پروردگارا بیماران من رو شفا عطا فرما، اموات من، اموات این جمع، اموات صاحب البین همه رو رحمت فرما. پروردگارا این دست جمع رو حاجت روا فرما، به مشاهد مشرفه با معرفت برسان، مشکلاتشون رو هم برطرف فرما.